برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدای منان و با رعایت مسائل صحی همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر به دور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر داود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به راه‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و انتشار و سرایت مریضی مالاریا صحبت بکنیم. در جلسه قبل از نوع و ماهیت بیماری مالاریا، عامل ناقلش که پشه آنوفل ماده است و با خونخاری از فرد آلوده پارازیت و میکروب به فرد سالم منتقل میکنه صحبت شد. اشاره شد که در کشورهای آفریقایی و شبه قاره بسیار شایع است و باید یک مبارزه جدی صورت بگیره. راههای نادر انتقال هم مثل از یک مادر آلوده به طفل و جنینش در بطن و رحم مادر، از طریق انتقال خون آلوده، از طریق پیوند اعضای فرد آلوده و همینطور از طریق پیچکاری یا سرنگ آلوده که مشترکاً استفاده شود. در زمینه علائم هم صحبت هایی شد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خود منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب یادگارینیا. در ابتدای بحث امروز که راجع به سیر بیماری و علائم و نشانه هایش صحبت شد در جلسه قبل، بفرمایین که وقتی که یک نفر پشه نیش میزنه، یعنی گزیده میشه توسط پشه آلوده، این تا زمان بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش چی زمان و مدتی طول میکشه؟
از کنم خدمتون سوال خوبیه. ببین، از زمانی که گزش پشه اتفاق میفته تا بروز علائم بیماری از 8 روز تا 18 روز ممکنه باشه، ولی گاهی‌گاه در بعضی از انواع مالاریا گاهی‌گاه تا چند ماه میتونه باشه، ولی بیشترین چیز همون 8-18 روز، معمولا 10 تا 2 هفته زمانی است که دور کن فرد ممکنه دچار علائم بشه. جالبه که وقتی پشه نیش میزنه یک اسپروزویت وارد میکنه مال انگل و تو بدن، این میره تو کبد، تو کبد تکثیر پیدا میکنه و بعد از یک دوره این چیزا پاره میشن سلول کبدی و این انگلاب وارد جریان خون میشن. همون که پاره میشن وارد جریان خون میشن ممکن شروع بروز علائم باشه یا همزمان به گلوله‌های قرمز حمله میکنه. اصلا مشخصه این مالاریا در اینه که به گلوله‌های قرمز حمله میکنه، تکثیر پیدا میکنه داخل گلوله‌ها و گلوله‌های قرمز پاره میکنه. همزمانی پاره شدن گلوله‌های قرمز با علائم بیماری همراه خواهد بود، همون سیکلی که لرزه و بعد تب و بعد تحریق اتفاق میفته درست همزمان با اون پاره شدن گلوله‌های قرمز و فرد در نتیجه دچار کم خونی خواهد شد و همون موادی که وارد جریان خون میشه باعث بروز اون تب و لرز و در نتیجه سیستم های دفاعی بدن مثل کتال میخواد اینا رو دفع کنه، باعث بزرگی تعال میشه، قدرت لنفاوی بزرگ میشه و در اصل این علامه. جالبه که در اون فازی که وارد کبد میشه در بعضی از انواع مالاریا فقط یه بار، مثلا در فارسی پانوم یه بار وارد تعال شد یه پخت چیز نمیشه دوباره این سیگه دامه، ولی در مثلا بیواکس و اوواله انگل به صورت دور خاموش یا پنهان در داخل سلول کبدی میمونه و هر موقع ممکنه دوباره فعال بشه. و جالبه که ما وقتی مریض رو درمان مالاریاش میکنیم اگر فاز کبدیش رو درمان نکنیم ممکنه چند ماه بعد چند سال بعد دوباره مریض دچار علائم مالاریا بدونی که هیچ گزشی اتفاق افتاده شه. این به لحاظ اونی که اون فرمای کبدی فعال شدن و باعث ایجاد بیماری شدن. به این دلیل که ما میگیم مثلا یه فردی که مالاریا فارس رو گرفت حداقل تا یک سال خون نده، فردی که مالاریا ویواکس گرفت تا 5 سال خون نده، به خاطر اینکه ممکنه فاز کبدیش هنوز اون انگل در داخل کبد باشه. البته خوشبختانه در بخش درمان ما سعی میکنیم هم فاز کبدی و خارج کبدی هر دو رو درمان کنیم که خدای نکرده فرد بعدها مبتلا به این مسئله نشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات نسبتاً شایع دیگه ایست که اگر یک نفر در فامیل و خانواده با مالاریا مبتلا شوه و مریضی مالاریا بگیره، آیا این آلودگی و مریضی ممکنه که از طریق تماس نزدیک با کسای دیگه از راه دست دادن، بوسیدن، از طریق ظرف و وسایل مشترک به افراد دیگه منتقل شوه؟
سوال خوبیه، واقعا هم خیلی از ما هم سوال میکنن. ببینید این چون باید اون سیکل برقرار بشه و حتما گزش پشه باشه، طبیعتا افراد خانواده نمیگیرن و تماس بوسیدن افراد خانواده، اعضای خانواده، بچهش هیچ انتقالی صورت نخواهد گرفت. استفاده از ظروف البسه تمام چیزها در انتقال نقشی نداره. نادرا ما موارد همگیری کوچیکی رو دیدیم در یه جایی که یه فرد مبتلا یا افراد مبتلا بودند و در یه محیط خارج از اون مناطق آلوده. و جالبه که این افراد به علت گزش پشه آلوده شده، بعد از دو سه هفته اون پشه که حالا آلوده شده فعال شده افراد دیگر رو گزیده و ممکنه چند مورد مثلا در یک کمپی در یک جایی دیده بشه که چند مورد همزمان گرفتن، ولی به طور طبیعی افراد خانواده مبتلا نخواهند بود مگر اینکه این افراد هم همراه این فرد آلوده یا فرد مبتلا در سفر با هم بوده باشن و مورد گزش قرار گرفته باشن. مواردی ما دیدیم یا مسافرت همزمان رفته باشن به یه منطقه مثلا آلوده و اونجا توسط گزش پشه چیزی که علائمشون بعداً بروز بکنه.
حالا دکتر صاحب اگر یک نفر در منطقه آلوده باشه و بعد پشه نیشش بزنه یعنی گزیده شوه، مشکوک باشه ای که ممکن است مالاریا باشه یا نباشه، ای میتونه قبل از شروع علائم کدام مراجعه داشته باشه و کدام اقدام درمانی رو صورت بده، یعنی باید صبر کنه که تا علامت ها و نشانه ها ظاهر شوه؟
طبیعتا ما پیشگیری نداریم که قبلش که بخوایم دارو استفاده کنیم. اگر فردی مورد پشه، خب پشه ها خیلی سخته واقعا، پشه آنوفل از پشه معمولی تشخیص دادن میدون خیلی کار ساده ای نیست که بتونیم ما همجوری ظاهرا بفهمیم این پشه معمولی بوده یا این پشه آنوفل بوده. البته نشستنش رو جاها موازی میشینه، در حالی که پشه‌های دیگه که شما اگه نگاه کنید رو جای ستون میشینن مورب هستن. شاید از این تفکیک بکنیم، ولی ما باید صبر کنیم. اگر به محض بروز علائم حتما مراجعه بکنیم، اما زودتر مراحل اولیه مراجعه بکنیم و سر نظر پزشک و تشخیص داده بشه و درمان شروع بشه.
دکتر صاحب یکی از موضوعات و سوالاتی است که این پشه ناقل یا منتقل کننده آلودگی مالاریا چه قسمی همونطور که اشاره کردین به حشره کش‌ها مقاوم شده؟
به خاطر که به مرور اینها از ددت استفاده که اونهایی که حساس بودن ابن رفتن، در نتیجه اینهایی که ژن‌های مقاومتری رو در خودشون داشتن مونده اینا روش کردن. همین دلیلی که الان ددته به هیچ عنوان داده مناسبی برای ریشه‌کنی این ناقل ها نیست. قدیما می اومدن تو مناطق، جایی که مناطق روستایی بود، برکه بود، اینا همه رو با ددته سمپاچی میکنن محیط چیز و سعی میکنن که محیط برای رشد این انگل یا ناقلین از بین ببرن، یعنی محیط رو برکه ها رو خوش میکردن، سمپاچی میکنن دائم، ولی بالاخره به مرور دیدن که نه، این دیگه سمپاشی به تنهایی نمیتونه کفایت کنه و مجبور شدن از سموم متعدد، و حتی گاهی اوقات این ناقلین به چند نوع سموم مقاوم هستن، گاهی اوقات دو سه سموم مقاوم هستن و مجبور میشن از سمومای قوی تری استفاده کنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه دارویی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده، از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد، بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این غذایا فروکش بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاس و تشکر عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم داوود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد دوره کمون یا امو دوره از نیش زدن پشه تا ظاهر شدن علائم و نشانه های بیماری صحبت کردند. ای که آلودگی و میکروب مالاریا فقط از طریق نیش زدن و گزیده شدن توسط پشه منتقل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبیادگارینیا، اگر در این قسمت از برنامه راجع به راه‌ها و روش‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و آلودگی به پارازیت و میکروب مالاریا برای ما توضیح بدین ممنون میشیم.
خب یکی از راه‌های پیشگیری، خب می‌دونید که بیماریابی و درمان بیماران است که خب خوشبختانه این همکارای مراکز بهداشت درمانی، خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها همین آموزش رو دیدن که یه موارد دیده میشه باید سریعا به مراکز بهداشت درمانی بالاتر ارجاع بدن و اونها میان و هم آموزش میدن اطرافیان و خانواده رو، بیمار رو و منطقه هایی که اون فرد رفته رو سمپاشی میکنن و کار اساسی میکنن باعث انتشار بیشتری نشه. پس یه نوع خودش نوع درمان، ولی عمدتا یکی از راه‌های عمده برای پیشگیری ما باید مبادرت کنیم که گزش پشه اتفاق نیفته، یعنی در جاهایی که مناطق آلوده هستن و ممکنه که پشه‌هاشون ناقل این انگل باشن، ما باید خیلی اجتناب کنیم از گزش پشه.
بله.
خب بهترین کار اینه که باید حتما لباسای بلند بپوشن، یعنی فردی مثلا مسافرت کرده به مناطق خاصی از هند، مثلا در این مناطق جنگلی هند، حتما بهتره که در طول مسافرت از لباسای خیلی بلند پوشیده استفاده بکنن که شانس گزشون کم بشه. دوم اینه که حتما موقع خواب و غروب از حشره، یعنی پشه بندهای آغشته به دافع حشره استفاده کنن، یعنی آغشته به پرمترینا هستش.
بله.
و حتی ممکنه پشه بندهای معمولی کارساز نباشه و احتیاج باشه که از این پشه بندها استفاده کنن. حتی در طول شب که میخوان بخوابن بهتر. خیلی جاها بالای 40-50% در مناطق اندمیک بیماری مردم از این کارو میکنن، یعنی به طور روتین از این پشه بندها استفاده میکنن و شبا تو اینا میخوابن و این خیلی خودش کمک میکنه به و بالاخره استفاده از ریپلنت هاست یا کرم های دافع حشره هستش که خودش خوشبختانه کشور ما الان زده کرم هایی هستش که داروخانه معمولی و هر فرد میتونه بره خودش هم بخره و اینا تحت عنوان کرم های دافع حشره هست که به نقاط باز بدن مالیده میشه و عارضه چندانی نداره. فقط بچه های زیر 2 ماه رو ما میگیم استفاده نکنن و در بقیه افراد در جاهایی که میرن، مثلا به خصوص غروب جایی میخوان برن مناطقی که خطر آلودگی وجود داره، بهتره که از این کرم ها استفاده کنن. سود دیگه هم داره که در مناطقی که اندمیک بیماری است گاهی بیماری دیگه هم هست، مثلا تب دانگ، مثلا ما در بعضی از مناطق کشورهای آسیایی که مالاریا خیز هم هستن تب دانگ هم داریم، خود اونم باعث پشه انتقالش میشه. در نتیجه استفاده از این ریپلنت ها یا این کرم های دافع حشره باعث میشه که این گزش اتفاق نیفته و خوشبختانه فرد مسموم بشه. پس راه اصلیش جلوگیری از تماس حشره و جلوگیری از گزش حشره است که این راهی است که ما میتونیم انجام بدیم.
بله.
راه دیگه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم استفاده از داروهای پیشگیری کننده هستش و به خصوص البته ما اینو الان به صورت روتین در کشورمون توصیه نمی‌کنیم. مثلا یه فرد مسافرت میره تو یه مناطقی از کشورمون که منطقه ما روی خیزه از این دارو استفاده کنه، ولی در افراد خاص استثناءً به کشورهای آفریقایی میرن و به مناطق جنگلی و روستایی و مردابا میرن، اونها با نظر پزشک از داروهای پروفلکسی یا پیشگیری استفاده میکنن.
بله.
که همون داروهای خود مالاریا هست که در درمان استفاده میشه، بخششون رو اینا رو به عنوان پیشگیری که اینها خیلی جالبه که باید 2 هفته قبل از حرکت به اون مناطق، مثلا مسافرت به اون مناطق، شروع استفاده کنه و حتی 4 هفته بعد از برگشتش هم باید استفاده بکنه، به خاطر که ممکن در دوره کمون اون گزش بوده باشه و ایمن باشه. یعنی پس اگر داروهای پیشگیری استفاده میشه با نظر پزشک معالج از 2 هفته قبل و حتما باید استفاده کنه قبل از مسافرتشون، که خب حالا اینها مشخص هست، بعضی از کشورها خودشون اعلام میکنن مثلا و شما میتونید طریق اینترنت اینا خیلی دسترسی داشته باشید به محلهایی که مسافرت میکنید و از این راه هم برای به عنوان پیشگیری ما استفاده بکنیم.
بله.
و بالاخره راه های دیگه چیزایی که به مرکز بهداشتی درمانی چیزه که سعی کنن محیط مناسب برای رشد حشره یا اون پشه نباشه. تا این کار برکه ها رو خوش میکنن، مثلا آغول ها، جایی که خطر وجود این پشه ها وجود داره اونجا رو سمپاشی میکنن.
بله.
و باعث میشن که میزان اون تراکم اون نوع انگل ها و ناقل ها رو شدیدن پایین بیارن، که این هم خودش یه راه هست. یه راه هم واکسیناسیونه.
بله.
البته خوشبختانه دارن رو واکسن کار میکنن و بعضی از جاها یک واکسن رو مثلا تایید کردن ولی هنوز رسمی در خیلی جای دنیا نیست، یعنی خیلی از کشور دنیا هنوز این ثابت نشده که واقعا این نوع واکسن 100% مؤثر هست، در بعضی جاها به عنوان آزمایشی دارن استفاده. پس راهی که وجود داره واکسنی که خب نه در کشور ما و در خیلی از کشور دنیا وجود نداره. فعلا یک واکسن مناسبی که در دسترس قرار نگیره باید همون راهی پیشگیری از ناقلین رو، یعنی همون پیشگیری از گزش حشره رو ما بیشتر رعایت بکنیم.
دکتر صاحب، با توجه به علائم و نشانه های تب مالت یا بروسلوزیس که یک بیماری مشترک میان حیوان و دام ها و انسان هست و تقریبا شبیه علائم و نشانه های مالاریا است، ممکنه تفکیک شوند اینا را بتانیم جدا بکنیم این دو بیماری را؟
گاهی اوقات تفکیک علائم بالینی تب مالت و مالاریا خیلی سخته، واقعا هر دو اینا میتونن تب، درد بدن، کوفتگی اینا بدن، ولی خب بعضی مواقع اپیدمیولوژی چیزی کمک میکنه به ما. مثلا در تب مالت وقتی ما سوال میکنیم پنیر محلی خوردید، نمیدونم شیر پاستوریزه نشده مصرف کردید یا تماس با دام داشته باشید، اونها کمک میکنه. درسته که در مالاریا خب هم سوال مسافرت به مناطق اینا شاید به ما تفکیک کنه، ولی گاهی واقعا تب مالت یه بیماری هزار چهره است و طبیعتا میتونه تیپیک علائم کلاسیک تب مالاریا رو به خود بگیره و اینها تقریبا حتی برای ما پزشکا هم گاهی سخته که ما بتونیم تفکیک کنیم.
بله.
و ناچار میشیم از علائم آزمایشگاهی کمک بگیریم برای تشخیص این دوتا.
ممنون سپاس از توضیحات خوب و مفید شما دکتر صاحب در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از مالاریا، که نمی پنج مورد که شما پیشتر اشاره کردین میتونه یک جامعه و محیط پاک بکنه از آلودگی مالاریا. در مورد راه‌ها و وسایل تشخیص و شناختن آلودگی هم اگر توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
یه تشخیص سنتی داریم، بیماری خیلی راحته، با یه سوزن کوچیک میزن نوک انگشت فرد، یه ذره خون، یه قطره خون میاد رو لام میزنن و زیر میکروسکوپ نگاه میکنن و اینو داخل گلوله‌ها رو نگاه میکنن و انگل رو میبینن به سادگی. البته خیلی هم ساده نیست، ولی در بعضی افرادی که تو مرکز مالاریا کار میکنن و مرکز بهداشت درمانی اینا خیلی با تجربه هست و ما حتی گاهی که خود ما نمیتونیم تعیین کنیم، این نمونه لام رو برای مرکز بهداشتی میفرستیم و اونا چون تجربه دارن به راحتی دارن. این روش سنتی و خیلی رپید راحته.
بله.
و همیشه هم از این روش استفاده میشه، اما مواردی هم هستش که روش های سرولوژی جدید رپید تست های اومده که الان خوشبختانه مرکز وزارت بهداشت در اختیار بعضی از بیمارستان هایی که به عنوان مراکز مالاریا یعنی ارجای مالاریا هستن هست وجود داره، در اونجا ها این کیت ها وجود داره و به راحتی با یه تست سرولوژی سریع ما میتونیم نوع حتی مالاریا که ببینیم این ویواکس فارسی پارام نوع خطرناک هست یا نه رو انجام بدیم.
بله.
پس تشخیص مالاریا خیلی کار ساده ای در اصل و به راحتی در هر مرکزی میتونه، حتی یه مرکز بهداشت درمانی خیلی دور افتاده در خیلی از مناطق میتونن با یه لام ساده اینو ببینن و همونجا تشخیص بدن و درمان کنن.
دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه هم اگر کوتاه توضیحات بفرمایید ممنون میشیم.
از که میگم یکی از بیماری قابل درمانه، ولی به لحاظ مقاومت های دارویی که میاد سال به سال داروها هضم میشه، یه سری داروهای جدید میاد. البته خوشبختانه الان داروهای گیاهی که اومده و خیلی داروی سیف و بی‌ضرر و بی‌آرزیز که در اختیار همه مرکز بهداشت داره وجود داره و خصوص بر فرمای مقاوم فالسیپارم استفاده میشه. این دارو گیاهی هم به صورت قرص، هم به صورت شیاپه و هم به صورت تزریق و بر حسب شرایط بیمار ما هر کدوم از اینها رو میتونیم استفاده بکنیم. درمان خیلی راحته، علی‌رغم که ما فاز خارج کبدی رو درمان میکنیم، برای اینکه بعدها فرد دچار علائم نشه گاهی اوقات فاز کبدی رو درمان میکنیم.
بله.
جی سیکس پی دی افرادی که فاویس دارن رو اونها قبلش یه تست میکنیم که چون یکی از این داروها ممکنه که سبب تشدید فاویس بشه اونو باید چک کنیم.
و دکتر صاحب، اگه یک نفر مالاریا بگیره بعد از یک دفعه مصاب شدن و مبتلا شدن به این مریضی، ایمنی و حفاظت کامل برای همه عمر پیدا میکنه، یعنی ایمنی کامل ایجاد میشه یا نه؟
از کنم خدمتتون که نه، دقیقا واقعا هم همطوره، چون فردی که مبتلا به مالاریا شده ایمنی که ایجاد میکنه در سیستم بدن ایمنی کاملی نخواهد بود و در نتیجه فرد ممکنه اگه دوباره مسافرت کنه به مناطق آندمی که مالاریا مبتلا بشه.
بله.
ولی این خدمتتون بگم جالبه که افرادی که در مناطق مالاریا خیز زندگی میکنن به لحاظ اینکه دائم در معرض گزش این پشه‌های آلوده هستن، سیستم ایمنی اینا دائم فعال خواهد بود، بدن چه تعالشون بزرگه ولی علامت دار نیستن، این ایمنی نسبی دارن این افرادی که تو اونجا. اگه این فردی که مثلا در هند الان زندگی میکرده و این ایمنی رو داره اگه بیاد ایران چند ماه بمونه ممکنه که به خاطر که گردش اتفاق نمیفته این ایمنیش پایین بیفته و همون مالاریا که تو بدنشه دوباره فعال بشه.
بله.
پس اینو من نتیجه‌گیری میکنم که مالاریا ایمنی کامل نخواهد داد و فردی که مبتلا شده ممکنه با به کرات دوباره دچار علائم میشه، ولی ابتلاهای مکرر شانس ابتلاشو به مرور کمتر خواهد کرد.
تشکر و سپاس دکتر صاحب یادگاری نیا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اصولا خیلی ما متخصصای پوست با خالکوبی موافق نیستیم و به هر حال خالکوبی اضافه کردن یه ماده خارجی یه رنگی زیر پوست، حالا یک رنگ، چند رنگ یا چندین رنگ که خالکوبی ها میتونه در واقع خیلی تخصصی شده باشه، طرح‌های در واقع شکیل حالا به لحاظ خودشون روی پوست ایجاد بشه و وقتی این چند تا رنگ زیر پوست قرار داده میشه، بدن در واقع میاد به این رنگ هایی که زیر پوست قرار داده شدن میتونه سالها بعد واکنش بده و ما فقط توی موارد خاصی شاید متخصص های پوست خالکوبی رو پیشنهاد میکنن. یه موقعی هست فرد یه جراحی کاشتمو کرده، اون فلق یا اون جراحی که از پشت سرش برداشته شده حالا پزشک خیلی دقت نکرده یا ساختار پوست فرد انقدر در واقع پوستش شلی نداشته، یعنی در واقع انعطاف پذیری نداشته که جا نذاره، خط پشتش کاملا مشخصه، ما میتونیم از خالکوبی های جدیدی که وجود داره استفاده کنیم که اون رو بپوشونیم. یا یه فردی که لبش یه بیماری لکوپیس پیدا کرده و اون قرمزی لب از بین رفته، ما میتونیم با خالکوبی های خاص این رو درمان کنیم. یا اینکه فردی تصادف کرده، ابروش توانایی کاشت نداره یا نمیخواد کاشت ابرو کنه، میتونیم خالکوبی کنیم. ولی در غیر این صورت اصولا اکثر افراد، حالا نگیم 100%، بعد از خالکوبی بعد از یه مدتی پشیمون میشن و نکته اساسی و کلیدی که بارها صحبت شده توی رسانه این بوده که وقتی فردی خالکوبی میکنه دیگه خالکوبی رو با رنگ دیگه نره پاک کنه. آرایشگرا خب تا مدت ها پیش، شاید جدیدن باز اکثرشون میان روی اون رنگ یه رنگ دیگه استفاده میکنن، وقتی این چند رنگ میشه دیگه به راحتی پاک نمیشه و واقعا خیلی سخت میشه. و خواهش هم اینه که اگر حالا فردی به هر دلیلی در گذشته خالکوبی کرده، دیگه اقدام به خالکوبی مجدد و مراجعه به آرایشگرش برای کم رنگ کردن اون خالکوبی نداشته باشه، چه بسا اینکه باعث میشه که درمان خالکوبیش خیلی سخت تر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
میلاد خجسته و با سعادت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها دخت نبی مکرم اسلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم. فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، در بخش تقابل با کابل با شما هستیم. تلفن لختی بعد دوباره زنگ می‌خورد. این بار عبدالرزاق است. حدود ساعت 10 تماس می‌گیرد و خیال می‌کند که تا آن ساعت در رخت خواب بودم. می‌گویمش که صبح زود بیرون زدم و چیزی نمی‌گوید. اما چند دقیقه بعد دوباره تلفن زنگ می‌زند و این بار حسابی طرف ناآشناست. کمی پرس و پرس می کنم و در میابم که این همان آقا سید است، رفیق راننده عبدالرزاق که دیشب شمارش را داده بود و من ننوشته بودم. سلطان راننده های هرات نیست، سلطان راننده های افغانستان است این عبدالرزاق. آقا سید اصرار می کند که باید بیاید دنبالم. عاقبت نرم می شود و قبول می کنم. حالا تازه اول گرفتاری است. برای دادن نشانی حسابی مشکل دارم. عاقبت جایی قرار می‌گذاریم برای چند دقیقه بعد. نیم ساعت بعد با توجه به ترافیک غیر قابل پیشبینی کابل، بنز آقا سید پیدا می‌شود. اول کار از او که پیرمردی است کراواتی و مرتب، اجازه می‌گیرم و گونی نان کنجدی را می‌گذارم در صندوق عقب. زود گرم می‌گیریم با آقا سید. بعد اضافه می‌کند: این طور که عبدالرزاق فرمود، حالا بعد از این می توانم فخر بفروشم که موتر نویسنده ایرانی را هم راندم. می خندم و می گویم عبدالرزاق چوبکاری کرده است. با آقا سید می افتیم داخل شهر برای گردش. از کنار ادارات شهر رد می شویم و می بینیم که سردر ادارات هم به زبان پشتو تابلو زدند. اما تابلوهای قدیمی و سنگی همه به زبان فارسی است. راه می افتیم در سرکهای مرکز شهر، این سو و آن سو می رویم و از روزنامه ها را می بینم و کتاب ها را. اول جایی که سر می زنم یکی دوتا دکه مطبوعاتی است. روزنامه های کم تیراژ فراوان می بینم که بسیاری تاریخ گذشتند و همین نشان از کم شمارگان بودن است. در عین تعدد عناوین روزنامه ها هنوز مسائل مربوط به انتخابات و اختلاف میان کرزای و عبدالله تیتر یک است. کنار روزنامه ها بعضی کتاب هم می فروشند. کتاب های عمومی عمدتاً عنوانشان با اسرار مرگ شروع می شود. اسرار مرگ ظاهرشاه، اسرار مرگ احمد ظاهر خواننده، اسرار شهادت احمد شاه مسعود. این همه تلاش برای فهم اسرار مرگ ستودنی است. از یکی از مطبوعاتی ها پرسجو می کنم راجع به کتاب فروشی ها. همه مرا راهنمایی می کنند با کتاب فروشی شاه محمد و می گویند که از نزدیک وزارت خارجه یک ساعتی پیاده بایستی راه رفت و تاکسی بهتر است، که من با تبختر بنز آقا سید را نشانشان می دهم. عاقبت مغازه کتاب فروشی شاه محمد را پیدا می کنیم. کتاب فروش چهره آشنایی دارد. انگار می شناسمش. بعدتر در قفسه کتب خارجی عکسش را روی جلد کتابی می بینم و به جا می آورمش. شروع میکنم در کتاب فروشیش دور زدن. انصافاً کتاب فروشی پروپیمانی دارد. کتاب فروشی به لحاظ مساحت خیلی بزرگ نیست، اما 3 طبقه دارد و از همه فضاها برای نمایش کتاب استفاده شده است. طبقه اول در 10-20 قفسه کتاب انگلیسی و فرانسوی دارد، عمدتاً راجع به افغانستان و طالبان و بعد هم حوزه های نزدیکتر مثل ایران و خاورمیانه. طبقه دوم و سوم بیشتر کتاب فارسی دارد و مجموعاً شاید 3-4 قفسه هم کتاب پشتو و اردو. در طبقه دوم می روم سراغ رمان‌ها و می بینم کتاب فروش خوش‌ذوق رمان‌های خوشخوان‌ترش را در قفسه جداگانه چیده است. یک هو چشمم می افتد به رمان من و اوی خودم و کلی ذوق مرگ می شوم که در خارج هم کتاب من خریدار پیدا کرده است. در آن قفسه کتاب‌های از سید مهدی شجاعی، محمود دولت‌آبادی و مصطفی مستور هم پیدا می‌کنم. موقع پایین آمدن از پله‌های طبقه دوم، مسئول طبقه که جوانی است با رخت افغانی و لکنت هم دارد می‌گوید: شما ایرانی هستی؟ رضا امیرخانی هستی؟ نگاه می‌کنم. در صفحه دوم کتاب عکسی از من هست و معلوم می شود که ذوق زدگیم چندان هم زیر پوستی نبوده است و مسئول قبل از رفتن من فهمیده بوده است که این کتاب با من نسبتی داشته. او زودتر از من پایین می رود و به شاه محمد رئیس می گوید: شاه محمد جان، این مردک همین کتاب من او را نوشته کرده است. شاه محمد جلو می آید و مرا در آغوش می گیرد و می گوید: خوش آمدی، خوش آمدی، جور است انشالله مانده نباشی. چنان گرم می گیرد که انگار هم را می شناسیم. دفتری از آثار داستانی ایرانیش می آورد و پیدا می کند که 1-2 کتاب دیگر از من را نیز دارد. بعد برایم از مشقت آوردن کتاب به کابل می گوید و هزینه های حمل و نقل که رسماً 30-40% تخفیف پشت جلد را می پوشاند. از آخرین نوشته من می پرسد و می گویم که چیزی می نویسم راجع به یکی از دلایل عقب افتادگی کشورم به نام نفحات نفت و او نیز برایم از آخرین نوشتهش می گوید که آن هم به زبان دیگر شرح پسماندگی مملکت اوست. می گوید فصل آخر کتابش را نام گذاشته است جنگ با توریسم یا جنگ با تروریسم. او نظرش بر این است که افغانستان نه نیازی به نفت دارد و نه نیازی به معدن، فقط از راه گردشگری می تواند خودکفا باشد. قبول نمی کنم حرفش را، اما واقعیت آن است که در همان 1 ساعتی که نشسته ایم و گپ می زنیم بیش از 200 یا $300 کتاب می فروشد به مشتریان خارجی. از تهران می گوید با این که در تحریمی ترین شرایط بین المللی تهران چندین برابر کابل توریست و مقیم اروپایی دارد و این یعنی اگر 1 کتاب فروشی مثل او قسمتی را برای اجنبی ها در نظر بگیرد و نیاز آنها را بشناسد بسیار سودآور خواهد بود. باورم نمی شود که این همه کتاب فروش به ایده او فکر نکرده باشند، اما او مصر است که عمده کتاب فروشی های تهران را دیده است، از انقلاب تا زیر پل کریم خان تا حتی شهر کتاب نیاوران را. و آنها هیچ کدام به نیاز 1 خارجی مقیم تهران آنچنان که او به نیاز خارجی مقیم کابل اندیشیده نیندیشیدند. با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. هر بار مشتری می آید او مجبور است برای حساب و کتاب از جا بلند شود و برود سراغ دخل. بار اصلی صحبت با مشتری ها را پسرش بردوش می کشد که انصافاً انگلیسی را روان حرف می زند. و پسر دست مریضات می گویم که تلخ می خندد و می گوید ساعتی بعد بر می گردد به کانادا. تا موقع رفتن پسر در کتاب فروشی هستم. پسر پیش از رفتن از من و پدر می خواهد که با هم عکسی بگیریم که شادمان حرفش را گوش می کنیم. گمان می کنم که محمد شاه به خاطر من برای بدرقه پسر به میدان هوایی نرفت. اما خودش می گوید که بنا نداشته است از ابتدا برای رفتن. پسر موقع رفتن دلا می شود و دست پدر را می بوسد. صحنه‌ای که در میان وداع فرزندان هندی نیز زیاد دیدم. هنوز پسر از مغازه دور نشده است که مشتری دیگری از راه می رسد. ریش بلندی دارد اما بور. وضع مو و محاسن و پوششش به افغانی ها می خورد اما چهرهش حکایت دیگری دارد. کمک می کنم به شاه محمد و به انگلیسی از او می پرسم که آیا می توانم کمکی بهش بکنم که به فارسی جواب می دهد. نه، هفته پیش از آقای رئیس کتابی خواسته بودم راجع به آموزش دینی در طالبان. محمد شاه می آید و خوشوبش می کند با جوان مبور. بعد از کنار دخل کتابی فارسی با جلدی پاره به جوان می دهد و می گوید البته با پشتو هم کتابی دارم که با کار شما نمی آید. شکسته بسته می توانم بخوانم. مجبور می شوم با جوان بیشتر صحبت کنم. در کمال ناباوری می فهمم که جوان انگلیسی است و دقیقاً هم سن من، یعنی در نیمه دوم دهه چهارم عمر و نرسیده به مرز 40 سالگی. 2 سال است که در قندهار ساکن شده است و می خواهد رمانی بنویسد راجع به زندگی یک طالب. یک انگلیسی از لندن بنهکن می شود به این سوی عالم در قندهار تا بنویسد. با محمد شاه رئیس گرم خداحافظی می کنم و کارتم را به او می دهم تا اگر دوباره گذرش به تهران افتاد هم را ببینیم و بتوانم جبران کنم مهمان نوازیش را. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش علاقمندان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال روز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما عزیزان و همچنین روز زن را خدمت همه شنونده های عزیز، به خصوص خانم های محترمه که همراه برنامه ما هستند. امیدوار هستم که روز خوبی را داشته باشید. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتتان هستیم. دعوت میکنم نخست همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر. و اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه گذشته در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از شگفتی‌های آفرینش خواندند و با بیان اصول مهم منشور اسلام درباره زن تاکید کردند. در اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و در تلاش برای رسیدن به حیات طیبه و توانایی‌های فکری و روحی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اثرگذاری اجتماعی، سیاسی، فعالیت اقتصادی و مسائل بین المللی هیچ تفاوتی با هم ندارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و کمک برخی به آنها گفتند، رژیم صهیونیستی به خیال خود از طریق سوریه آماده می شود که نیروهای حزب الله را محاصره و ریشه‌کن کند، اما آن که ریشه‌کن می شود اسرائیل است. رهبر انقلاب با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره مسئله زن در جهان گفتند، سرمایه‌داران و سیاستمداران تابع آنها با در دست داشتن رسانه‌های مؤثر در جهان، با بی‌صداقتی و دروغ‌گویی و در پوشش ظاهری یک نظریه فلسفی و انسان دوستانه، انگیزه‌های جنایتکارانه و فساد انگیز خود را برای دخالت و جهت‌دهی در امور جامعه جهانی زنان و کسب منافع نامشروع پنهان می کنند. امام خامنه ای بی صداقتی و ریاکاری را روش همیشگی استعمارگران و سرمایه‌داران غربی دانستند و کشیدن زنان به کارخانه ها برای تأمین نیاز صنایع به کارگران با دستمزد کم را تحت پوشش آزادی و استقلال زنان نمونه ای از این ریاکاری خواندند. رهبر معظم انقلاب تشریح منشور اسلام در مقوله زن را برای درک عمومی از منطق اسلام در این زمینه ضروری برشمردن و گفتن باید این منطق را در جامعه جا بیندازیم و بر اساس آن عمل کنیم، که البته بعد از انقلاب در این زمینه کارهای زیادی شده است. رهبر انقلاب مسئله زوجیت را اولین اصل مهم در منشور زن در اسلام خواندند و افزودند بر اساس آیات متعدد قرآن، زن و مرد از جنس یکدیگر زوج و مکمل هم هستند. امام خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به مسائل منطقه خاطر نشان کردند.
در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک هایی که بعضی دیگه به اینها میکنن، خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت تر اشتباهن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت، روحشون باقی است، فکرشون باقی است، راهشون ادامه داره.
رهبر انقلاب با تاکید بر ایستادگی ایران در کنار مبارزان فلسطینی و مجاهدان حزب الله و تداوم هر گونه حمایت و کمک ممکن به آنها ابراز امیدواری کردند مجاهدان روزی را ببینند که دشمن خبیث در زیر پاهای آنها لگدمال شود. اما چنانچه اشاره شد، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اختصاص داشت به تحولات سوریه. رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که با حرکتی که در سوریه انجام شد، دشمنان خیال کردند که مسئله مقاومت تمام شده، در حالی که آنها سخت در اشتباه هستند. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر حسن هانیش‌زاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مسئله محور مقاومت و اتفاقاتی که در سوریه به عنوان حلقه مهم این محور نشان می‌دهد که رهبر معظم انقلاب اسلامی به دقت رخدادها و متغیرات منطقه‌ای و جهانی رو رصد می‌کنند و به موقع در واقع از خود واکنش نشان می‌دهند. با توجه به اینکه اساساً مقاومت یک سخت افزار نیست و این تعبیری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مسئله مقاومت و دوام و بقای مقاومت به عنوان یک الگوی مبارزاتی برای ملت‌های آزاد جهان مورد اشاره قرار دادند. آنچه که مسلمه، مقاومت یک تفکر جهادی است که برگرفته از شرایط منطقه و ظلمی که استکبار جهانی در طول ده ها سال گذشته علیه ملت‌های اسلامی و ملت‌های آزاده جهان به کار می‌گرفتند. اون چه مسلمه، تفکر جهادی یک مکتب است و بقای این مکتب در واقع اراده است که ملت‌ها تعریف کردند برای اینکه بتوانند در مقابل هژمونی قدرت‌های استکباری ایستادگی بکنن. ما نمونه بسیار روشنی داریم و اون الجزایر هست که در طول 100 سال 1.5 میلیون شهید دادن و کشور خودشون رو از استعمار فرانسه آزاد کردن. 1.5 میلیون شهید هزینه بسیار سنگینی برای ملت الجزایر بود، ولی پرداخت شد و به حال اون آزادی الجزایر بود. یک تعریفی در ادبیات عرب در گذشته وجود داره و آن این که هر ملتی اگر نتواند در مقابل دشمنان خودش ایستادگی بکند، برای همیشه در صفحات تاریخ دفن خواهد شد و این یک واقعیت است. مقاومت یک تفکر جهادی، یک مدرسه است، یک مکتب است که در واقع با یک تغییر جزئی در یک منطقه و در یک جایی از صحنه مبارزاتی خارج نخواهد شد. الان درست است که سوریه دستخوش یک تغییر دراماتیکی شده و دولت سوریه سرنگون